پرنسس دایانا یک اشرافزاده زیبا، پرنسس ولز، همسر پرنس چارلز، مادر دو فرزند و زنی بسیار محبوب بین مردم به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه‌اش. سوژه داغ و تمام نشدنی روزنامه‌ها و تلویزیون. آدمی که هر جا می‌رفت همیشه یه جن خبرنگار و عکاس هم دنبالش می‌رفتن که فقط از روزمرگی‌هاش عکس و خبر منتشر کنن. کسی که شاید بیشترین عکس پورتره در تمام قرن 20 از اون گرفته شده باشه. شخصیتی که هم مراسم ازدواجش و هم مراسم تدفینش به پربیرنده ترین برنامه های پخش شده از تلویزیون تبدیل شد. آدمی که هیچ چیز نمیتونست اونو محدود کنه، ولی با این وجود همیشه تو زندگیش احساس تنهایی میکرد. سلام، من ایمان نژادعت هستم و شما به 43 اپیزود رافکست گوش میکنید که در اسفند 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت قراره که برای شما از پرنسس دایانا، چهره محبوب بریتانیا در دهه 1990 و ماجرای مرگ پرسر و صداش بگم. آخرین اپیزود هم میخوام یه پیج فروشگاهی خیلی باحال تو اینستاگرام بهتون معرفی کنم که با حال هوای الان که داریم به عید نزدیک میشیم هم خیلی همخونی داره. پس از دستش ندید. اپیزود 43، بدرود دایانا. اسپانسر این قسمت از رافکست اسنفوده. احتمالاً تا الان واسه یه بارم که شده از اسنفود غذا سفارش دادید. ولی چیزی که شاید کمتر بهش دقت کردید اینه که اسنفود فقط محدود به سفارش غذا نیست. چون فکر کن نشستی تو خونه، یهو تق 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 زنگ در خونه رو میزنن و یه دو جیم آدم سرزده خودشون رو مهمونت میکنن. پا میشی بری پذیرایی کنی، میبینی هیچی تو خونه نیست. اینجاست که میتونی فوری از اسنفود تازه ترین میوه رو سفارش بدی. اگرم خواستی یکم پرپیمون ترش کنی، انواع و اقسام شیرینی های تر و خشک و انواع آجیل تازه هم قابل سفارشه. برای شما هم که اگه بخوای دیگه خودت براشون سنگ تمام بذاری، سبزیجات تازه و محصولات پروتئینی از گوشت و مرغ گرفته تا سوسیس کالباس به دستته که میتونی با نون تازه سنگک و باگت و بربری همزمان سفارش بدی. مثل همیشه گزینه سفارش غذا هم که حاضر آماده است. خلاصه اسنفود اینجور وقتا هواتو داره. داینا اسپنسر متولد 1 جولای 1961 در نورفوک انگلستان بود. داینا دو تا خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر به اسمای سارا، جین و چارلز داشت. یه برادر دیگه هم داشت که یک سال قبل از به دنیا اومدن داینا تو بچگی مرد. مادرش که داینا رو باردار بود، امیدوار بود که این بچه‌شون پسر باشه، ولی نشد. واسه همین تا یک هفته بعد از تولدش، خانواده همچین دل و دماغ اسم گذاشتن واسه داینا رو نداشتن. هنوز هیچ اسمی واسش انتخاب نکرده بودن. 7 سالش که بود، پدر مادرش به خاطر خیانت مادرش از هم جدا میشن. مادرش با همون آدمی که باش خیانت کرده بود ازدواج میکنه و بعد یه مدت هم معلوم میشه که پدرش با یه زن دیگه ازدواج کرده. داینا اول پیش مادرش تو لندن زندگی میکرد تا وقتی که پدرش تونست حضانتش رو بگیر و بیارتش تو قصر خودشون، قصر خانوادگیشون. خونه پدری داینا حدود 10,000 متر مربع وسعتشه. از این قصرهای قرن 18 و 19 که نسل به نسل بهشون ارث رسیده. الان هم دست برادرت دایانا چارزه که داره ازش نگهداری میکنه. 31 اتاق خواب داره، 88 شومینه داره، یک کتابخونه بزرگ با حدود 1000 جلد کتاب توشه. توی این کتابخونه چند تا از دستخطهای شکسپیر رو هم حتی نگهداری میکنن. حدود 600 تا تابلو قدیمی توی این قصره که بسیار با ارزش و نفیسن. تقریبا خونه پدری دایانا یه چیز تو مایه های موزه است. انقدر ارزش تاریخی داره که اونجا رو تابستونا برای بازدید مردم باز میذارن اصلا. چارلز برادر دایانا که الان خونه بهش ارث رسیده و ازش نگهداری میکنه میگه از 12 سالگی شغل تابستونم این بود که وقتی توریستا برای بازدید میومدن خونمون به عنوان لیدر میبردمشون، قدم میزدیم و براشون توضیح میدادن که مثلا این کره‌ای که الان توی کتابخونه است مال قرن 16 میلادیه، یا فلان تابلو واسه قرن 14 واسه قرن 15 یه همچین خونه ایه. رابطه دایانا با نامادریش اصلا خوب نبود. انقدر بد بود که یه بار از بالای پله ها پرتش کرد پایین اصلا. دایانا کلن بچگی خیلی خوبی نداشت. تا 7 سالگی که شاهد دعوای پدر مادرش بوده، بعدش هم که با نامادریش به مشکل میخوره. واسه همین تو نوجوانی همیشه یه استرسی تو وجودش بود که نکنه منم اگه یه روز بخوام ازدواج کنم همچین داستانی سرم بیاد، کارم به طلاق و خیانت بکشه. حتی یه بار به شوخی به خواهرش گفته بود که من بعد با یکی از پسرای خانواده سلطنتی ازدواج کنم، چون اونا هیچ وقت نمیتونن زنشون رو طلاق بدن. با همچین طرز فکری بزرگ شد. توی دوران مدرسه هم دختر همچین درس خونی نبود. اکثر درساشو همیشه رد میشد. ولی به جاش استعداد خیلی خوبی توی رقص و آواز و موسیقی داشت. خیلی خوب پیانو میزد. تو مراسم‌های مختلف هم چند تا جایزه هم تونسته بود بگیره. رابطه خیلی خوبی هم اتفاقا با بچه‌ها داشت. یه مدت که اصلا پرستار بچه بود، تو مهد کودک کار میکرد. خیلی سعی میکرد فعالیتایی که انجام میده به نوعی با بچه‌ها درگیرش کنه. با اینکه از یه خانواده اشرافی میومد، ولی اصلا تو بند این حرفا نبود که من پدرم اینو داره و اونو داره و تو اداره کار نمیکنم و تو خونه فلانی کار نمیکنم. تو 18 سالگی هدیه تولد یه خونه توی لندن بهش دادن، ولی همزمان همون موقع تو مهمونی‌ها مراسم مختلف به عنوان پیشخدمت کار میکرد. یه مدت هم شد مربی رقص. خلاصه تمام تلاشش این بود که مستقل از خانوادش باشه، مستقل از اونو بخواد زندگی کنه. و این فاصله طبقاتی و فاصله اجتماعی هم اصلاً چیزی نبود که براش اهمیت داشته باشه. یه بخشی از شهرتش هم به خاطر فعالیت‌های خیرخانه‌اش و جمع کردن پول برای خیریه‌های مختلف بود. از شهرتش استفاده می‌کرد تا بتونه پول دارو و مخارج این انجمن‌های خیریه رو بده. بیشتر هم حامی خیریه‌ها و سازمان‌های خصوصی بود که با بی‌خانمان‌ها، جوان‌ها، معتادان به مواد مخدر و سالمندان کار می‌کردند. از سال 1989 تا زمان مرگش هم رئیس بیمارستان تخصصی اورموند بود. با کمک خیریه‌های دیگه بیمارستان می‌ساخت، برای نیازمندان خونه می‌خرید، برای مبارزه با سرطان و افسردگی کمک می‌کرد. اوج فعالیتش هم فرهنگسازی برای برخورد با بیماران جذامی و ایدزی بود و کمک به درمان این افراد. به خصوص وقتی که فعالیتش رو توی کمپین‌های صلیب سرخ شروع کرد. اون موقع دیگه تمرکزش از کودکان و سالمندان معطوف شد به تمام اقشار آسیب پذیر. میرفت توی کشورهای محروم آفریقایی با بیماران مبتلا به ایدز معاشرت میکرد، بهشون دست میداد، بغلشون میکرد، چون میدونست الان همه دوربینا دارن این لحظه ها رو ثبت میکنن، دارن شکار میکنن. و اینجوری میتونست به همه نشون بده که دست دادن با بیمار مبتلا به ایدز یا حتی بغل کردنش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه واقعا. تمام تلاشش این بود که ذهنیت بدی که از بیماران اچ‌آی‌وی داشتن رو تغییر بده و تنها راهی هم که به ذهنش میرسید همین بود که از شهرتش و علاقه خبرنگارها به عکاسی ازش استفاده کنه و به همه نشون بده که میشه با بیماران تماس فیزیکی داشت ولی مبتلا نشد. جدا از اینا، دایانا رو به خاطر لباسایی هم که میپوشید و استایل خاصی که داشت یه جورایی لیدر مود لندن هم میشناختنش. البته این فعالیتش به خصوص فعالیتایی که در زمینه ایدز و سرطان داشت اصلا مورد قبول ملکه نبود. بارها ازش خواست که فعالیتاشو توی زمینهای دیگه پیگیری کنه که یکم قشنگتر باشن. دکورش خوب باشه که خدایی نکرده اون تصویر قشنگ و شیک و پیک سلطنت مخدوش نشه. ولی دایانا کار خودش ادامه داد و حتی توی جنوب لندن هم یه بیمارستانی افتتاح کرد که کارش درمان و حمایت از بیماران اچ‌آی‌وی بود. دایانا با همچین فعالیت‌هایی در کنار اینکه همسر پرنس چارلز هم بود و یه روزی هم قرار بود ملکه بشه، به شدت بین مردم محبوب شده بود. واقعا از ته دل دوستش داشتن. هر جایی که میرفت کلی آدم دورش جمع می‌شدن. خودش هم خیلی خوش برخورد بود با مردم. اصلا تو رفتارش نشون نمیداد که الان از طبقه اشرافه و بقیه از طبقه سطح پایین اجتماع مثلا. یکی از خانواده‌ای که داینا زمانی پرستار بچه‌شون بود میگفت اون تا چند سال بعد از اینکه از پیش ما رفت هنوز برامون نامه میفرستاد، حالمون رو میپرسید. تو مهمونیایی که میداد یه ایل آدم دعوت میکرد و تمام سعیش رو میکرد که بهشون واقعا خوش بگذره، نه که فقط یه نمایش باشه. همه اینا روز به روز محبوب‌ترش میکرد و این علاقه وقتی قشنگ خودش رو نشون داد و همه رنگش به دهن کرد که خبر مرگش منتشر شد. حالا بریم سراغ این که ببینیم چی شد که داینا شد پرنسس و وارد خاندان سلطنتی شد. پرنس چارلز پسر بزرگ ملکه زمانی که طرفای 30 سالش بود با کلی زن رابطه داشت که خیلی هم مورد انتقاد رسانه‌ها و خانواده‌اش بود این موضوع و دیگه فشار افکار عمومی و ملکه برای ازدواج روش زیاد شده بود. این آقا از قبل یه دختری به اسم کمیلا شان رو دوست داشت. کمیلا هم از یه خانواده سطح بالا اشرافزاده بود، ولی چیزی که سد راه ازدواج این دوتا بود و ملکه رو راضی نمی‌کرد به ازدواجشون روابطی بود که کمیلا از قبل با مردهای دیگه داشت. ملکه شدیداً پایبند به سنت‌ها بود و معتقد بود که به خاطر همین سنت‌ها پسرش باید با یه دختر آفتاب مهتاب ندیده و باکر ازدواج کنه، با کسی که پسرش بشه اولین تجربه رابطهش با یه مرد. به خاطر همین رضایت نمیداد. بعد اومدن چارلز رو با خواهر بزرگتر دایانا یعنی سارا آشنا کردن. البته آشنا که از قبل بودن، چون خانواده اسپنسرها همطور که گفتم از قدیم با خانواده سلطنتی رفت آمد داشتن. حالا به واسطه همین آشنایی و شناختی که ملکه از این خانواده داشت، چارلز و سارا با هم صمیمی‌تر شدن که ببینن میتونن ازدواج خوبی با هم داشته باشن یا نه. که دیدن نه، کلا با اینکه دوستای خوبی هستن واسه هم، ولی برای ازدواج زیاد با هم جور در نمیان. بعد یکم بیشتر فکر کردن، دیدن چرا دایانا نه؟ هم یه اسپنسره، هم هیچ رابطه‌ای با مرد دیگه نداشته اون موقع، چون سنش هنوز پایین بود. هم یه دختر سربزیر و خجالتیه که از نظر اونا نشونه یه دختر نجیبه. یه مدت این دو نفر یعنی پرنس چارلز و پرنسس داینا با هم قرار مدار می‌ذاشتن تا اینکه شاهزاده چارلز داینا رو برای آخر هفته و مسافرت با کشتی دعوت کرد و بعد بردش به یکی از اقامتگاه‌های سلطنتی توی قلعه بالمورال تا با خانواده ملاقات کند، با خانواده سلطنتی. توی این دیدارم ملکه الیزابت دوم، همسر شاهزاده فیلیپ و ملکه الیزابت اول، ملکه مادرم حضور داشتند. بالاخره 6 فوریه 1981 چارلز از دایانا خواستگاری کرد و نامزدی اونها هم توی 24 فوریه رسما اعلام شد. دایانا به آرزوش رسید. یادتونه که گفتم به خواهرش گفته بود من دوست دارم با یکی از پسرای ملکه ازدواج کنم دیگه، چون زناشون رو طلاق نمیدن. حالا به همون چیزی که میخواست رسیده بود. حلقه نامزدی پرنسس دایانا و شاهزاده چارلز یکی از معروف‌ترین حلقه‌ها در طول تاریخه. 14 تا الماس بسیار زیبا با یه یاقوت کبوت 12 قیراتی. البته خب خاندان سلطنتی باید هم یه همچین حلقه هدیه بده. بعد از نامزدی داینا از شغلش به عنوان معلم مهد کودک استعفا میده و تا زمان عروسی تو کاخ ملکه مادر زندگی میکنه. ازدواج داینا 20 ساله با شاهزاده ولز یعنی پرنس چارلز 33 ساله تو تاریخ 29 ژوئیه 1981 در کلیسای جامعه سنت پل برگزار شد که میلیون ها نفر در تمام دنیا این مراسم رو به صورت زنده از تلویزیون دیدن. لباس 9000 پوندی عروسی پرنسس داینا یه دنباله 8 متری داشت. چند نفر آدم فقط این دنبالش رو نگه داشته بودن. داینا لقب شاه دخت ولز رو دریافت کرد. همه فکر میکردن که داینا دیگه خوشبخت‌ترین دختر روی زمینه. اما خود داینا بعدها گفت که روز عروسیش بدترین روز زندگیش بوده، چون چارلز یادش رفته بود که داینا رو ببوسه. تازه وقتی که میان بیرون و برای مردم دست تکون بدن چارلز یادش میفته، اونجا داینا رو میبوسه و اینم تبدیل میشه به یه رسم که بعدها هم همه این کارو میکنن. از کلیسا میان بیرون بعد تازه مثلا عروس رو میبوسن. بعد از شاه دخت ولز شدن، داینا به عنوان سومین زن عالی رتبه بریتانیا پس از ملکه و ملکه مادر شناخته میشد. بعد از چند سال ملکه به داینا نشانهای سلطنتی مختلف رو هم برای واضح کردن عضویت اون توی خاندان سلطنتی اهدا کرد. نیمتاجهای مختلفی بهش داد و مدال عضویت در خاندان سلطنتی الیزابت دوم بهش اهدا کرد و ثمره این ازدواج هم شد دوتا پسر، شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری. بچه‌ای که تمام زندگی داینا بودن و تمام تلاشش رو برای خوشحالی اون انجام میداد. حالا تا اینجا هر کس از بیرون به داستان نگاه کنه و به این خانواده نگاه کنه، به دایانا اگه نگاه کنه میگه خب یه زندگی عالی، یه زندگی اشرافی، محبوبیت که داره، عکاسا و خبرنگارا که واسش سر و دست میشکنن، مردم که عاشقش هستن، تو خاندان سلطنتی داره زندگی میکنه، یه روزی قرار ملکه بشه، همسر پرنس ولز. ولی این ازدواج و روزهای خوش دایانا تقریبا از یک سال بعد وارد حاشیه شد، حتی شاید از قبل‌ترش، چون دایانا توی ماه عسلش عکسایی از کمیلیا شانرولای سرنسیده چارلز پیدا میکنه که اعصابشو کلا به هم میریزه. یه بارم سر میز شام چارلز با لباس میبینه که روی دکمه‌اش حرف سی هک شده بود. چارلز بهش گفته بود که این لباسو چند سال قبل از یه خانومی کادو گرفته. حالا بازم با این وجود سالهای اولیه ازدواج دایانا و چارلز با اینکه حاشیه‌هایی هم داشت، ولی به طور کلی به نسبت سالهای پایانیش با آرامش خیلی زیادی سپری شد. به مرور چارلز هم عاشق دایانا شد و توی تمام مراسم ها مشخص شده بود، اما دایانا اون حسی رو که باید دریافت نمی‌کرد هنوز. حس می‌کرد کمه، یه چیزی کمی این وسط. تا اینکه دوباره شایعاتی در مورد رابطه چارلز و کمیلا به وجود اومد و دایانا می‌فهمه که در تمام این سال‌ها چارلز هیچ وقت رابطه‌اش با این زن رو به طور کامل قطع نکرده بوده، حتی با اینکه کمیلا هم ازدواج کرده بود. یه عده روانشناس میگن که دایانا از پرستار بچه بودن توی مدت کوتاهی شده بود پرنسس دایانا. براش قابل هضم نبود هنوز این شخصیت جدید. و از طرفی هم میدید چارلز همچنان با یه زن دیگه در ارتباطه و فکر میکرد که اونو بیشتر از اون دوست داره. و همینا باعث میشد که مشکلات روحی دایانا هی بیشتر و بیشتر شه. به گفته خود دایانا زمانی که توی ماه عسل بودن، چارلز میزنه به شکم دایانا میگه شکم درآوردی یا؟ همین باعث میشه دایانا دچار وسواس بشه. زمانی که یه ذره پرخوری میکرد، بعدش سری میرفت انگوش مینداخت تو گلوش که بالا بیاره که مثلا چاق نشه، وزنش بالا نره. به خاطر فعالیتاش با خود خانواده سلطنتی هم یکم به مشکل برخورده بود. دایانا دوست داشت قاطی مردم باشه، باهاشون صحبت کنه، ولی ملکه از جلب توجه رسانه‌ها و خبرنگارهایی که دور دایانا بودن خوشش نمیومد. روحیه دایانا هم هی بدتر و بدتر شد. فاجعه. حتی تو موقع بارداریش خودش رو از پله‌ها پرت کرد پایین، که یه سری میگن حالا واقعا می‌خواسته خودکشی کنه، یه سری هم میگن که واسه جلب توجه پرنس چارلز این کارو کرده. ولی دلیلش هر چی که بوده نشون میده که این آدم چقدر از نظر روحی شکسته شده بود. سال 1987، تقریبا 6 سال بعد از ازدواجشون، سالی بود که مشکلات و سردی رابطه این دو نفر رفت توی روزنامه‌ها و دیگه همه چی علنی شد. دایانا انقدر رفت تو تنهایی خودش که چند بار دست به خودکشی زد. شاید جدی نبوده باشن، ولی میگم قشنگ نشون میداد که چقدر شرایط روحیش خرابه، چقدر توی افسردگی غرق شده. شهرتی که این دو نفر داشتن باعث شده بود پاپاراتسیا و خبرنگارها کوچکترین مسائل شخصی که ازشون پیدا میکردن و منتشر کنن. هیچی هم که نداشتن میرفتن سراغ گذشته چارلز و رابطهش با کمیلا. دیگه واقعا یه جورایی میشه گفت آرامشی براشون نذاشته بودن. توی یکی از مصاحبهاشون ازشون میپرسن که شما واقعا عاشق هم هستید؟ بعد دایانا لبخند میزنه و میگه معلومه، معلومه که عاشق همیم. ولی چارلز میگه که تا عشق رو چی تعریف بکنیم؟ و این پاسخ چارلز همیشه تو ذهن دایانا میمونه. دایانا از اغلب دوران زندگی درباری خودش با عنوان روزگار سیاه یاد میکنه. وقتی که فهمید چارلز هنوز با کمیلا رابطه داره، اونم شروع کرد به خیانت کردن. گفت اون خیانت میکنه، چرا من نکنم؟ منم خیانت میکنم. اول یه چند سالی با یکی از نظامی‌های انگلستان وارد رابطه شد، بعدش هم رفت سراغ رابطه با یه دلال ماشین. همینجور آدم عوض می‌کرد. رابطه بین این دوتا زوج دایانا و چارلز هی بدتر و بدتر می‌شد. هر روز از همدیگه دورتر می‌شدن و دایانا با افسردگی و پرخوری هم درگیر شده بود. گزارش‌هایی هم از خیانت هر دوتاشون توی رسانه‌ها منتشر شده بود. حتی توی یه فاصله کوتاه دو تا فایل صوتی از تماس‌های این دو نفر با معشوقه‌هاشون توی رسانه‌ها منتشر شد که مثل بمب صدا کرد. تازه تو دورانی هم که خبری از شبکه‌های اجتماعی هم نبود، ماجرایی که اصلاً برای سلطنت وجه خوبی نداشت. دایانا به خاطر ارتباطش با رسانه‌ها به صورت ناشناس اطلاعات رو از داخل کاخ به رسانه‌ها میداد که مثلا تو این جنگ بتونه یه ضربه‌ای بهشون زده باشه. حتی میاد با کمک یه روزنامه‌نگار بدون اینکه اسمی ازش برده بشه کتابی رو منتشر می‌کنه به اسم دایانا زندگی واقعی او. تو این کتاب از اذیت آزارهایی که دیده و خیانتهای چارلز میگه و از خانواده سلطنتی هم بدگویی میکنه، که اینم باز خیلی سر و صدا کرد. حالا از اون طرف هم کمیلا از شوهرش جدا شده بود و دیگه مجرد به حساب میومد، دیگه دستش برای رابطه با چارلز بازتر بود. هرچند که همون موقعش هم خودش با چارلز رابطه بود، هم شوهرش با زنهای دیگه. خلاصه اینجوری بهتون میگم، داستان واقعا مثل این فیلمای ترکی شده بود، مثل این سریالای ترکی، هر کدومشون با یکی بودن. خلاصه جنگ پرنسس داینا و پرنس چارلز هم با طلاقشون توی اوت 1996، 28 اوت 1996 دیگه تموم میشه یه جورایی. کاخ سلطنتی هم یه بیانیه صادر میکنه که ازدواج این دو نفر با وجود تمام تلاشایی که برای حفظش انجام دادن به صورت دوستانه تمام شد. با این طلاق عنوان سلطنتی داینا یکم پایین اومد. یه سری از مناصبش ازش گرفتن. ولی چون هنوز مادر دوتا از شاهزادگان بود، تا آخر عمرش یه جورایی به این خانواده وصل بود. هنوز پرنسس ولز صداش می‌زدن. داینا بعد از طلاقش با یه دکتر پاکستانی وارد رابطه میشه، ولی از اونجا که این آقا خیلی از این که داینا توی رسانه‌ها و همش عکسش اینور اونور پخش میشه خوشش نمیومد، رابطه‌شون به هم می‌خوره. یه سالی بیشتر طول نمی‌کشه. ولی خود این آقا میگه که رابطه ما به خاطر یه نفر سومی به اسم دودی الفایت به هم خورد. شخصیتی که از اینجا وارد داستان ما میشه و تا آخر عمر کوتاه داینا هم همراهشه. داینا تو اواخر زندگیش تصمیم گرفته بود که دوباره ازدواج کنه. کسی که میخواست باش ازدواج کنه دودی الفاید میلیونر مصری بود. این خبر حتی از ماجرای رابطه دوباره چارلز و کمیلا هم داغ‌تر بود. چون اگه این ازدواج انجام میشد، داینا القاب سلطنتیشو که از دست میداد هیچ، دیگه عضوی از خاندان سلطنتی هم به حساب نمیومد هیچ، و از اونجایی هم که دودی الفاید مسلمون بود، شایعه مسلمون شدن پرنسس هم همه جا پخش شده بود. و ملکه خیلی مخالف این موضوع بود، چون این اولین باری میشد که در تاریخ انگلستان شاهزاده ها میتونستن خواهر یا برادر مسلمون داشته باشن. حالا این آقای دودی الفاید کی بود؟ ایشون پسر محمد الفاید میلیاردر مصری بود. اینا خانواده خیلی جالبی بودن. حالا گوش کنید با دقت که براتون میخوام بگم دقیقاً چی به چیه. این آقا از سمت مادری نوه محمد خاشقچی بود، پدر بزرگ جمال خاشقچی، همون روزنامه‌نگار معروف عربستانی که صحیح و سالم رفت تو کنسولگری عربستان توی ترکیه و رنده شده اومد بیرون. دودی فایت میشد پسر عمه جمال خاشقچی. حالا از اون طرف هم داییش عدنان خاشقچی کسی بوده که زمان جنگ ایران و عراق واسطه بین ایران و آمریکا برای فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران بوده. که همچین خانواده خاصی بودن. تازه خالش هم یه نویسنده مشهور مصری بوده. حالا چی میشه که رابطه داینا و دودی الفاید لو میره؟ داینا خودش رابطهش با رسانه‌ها یه مدت خیلی خوب بود. هر جا میرفت با حوصله با خبرنگارا حرف میزد، اجازه میداد ازش عکس بگیرن. هم خودش عاشق دوربین بود، هم دوربین عاشق اون یه جورایی. خودش قرار عکاسی میذاشت باشون. با اونایی که صمیمی‌تر بود خبرای دست اول میداد بهشون. ولی یوهو ورق برگشت. به خصوص بعد از طلاقش از پرنس چارلز و موقعی که رابطهش با دوست پسرش علنی شد، یعنی همین آقای دودی. و اینکه چند بارم عکاسا بهش بد و بیرا گفته بودن که بتونن در حالت عصبانیت ازش عکس بگیرن که مثلا عکسای متفاوت ازش منتشر کنن. داینا دیگه اصلا تحمل دوربینا رو نداشت. تو خیابون عکاسا رو میدید پشتشو میکرد بهشون. عقب عقب راه میرفت که نتونن از صورتش عکس بگیرن. باهاشون درگیر میشد. حس میکرد دیگه هیچ حریم شخصی از دستشون نداره. به خصوص وقتی که با دودی تو رابطه بود. چون نمیخواست بیشتر از این توی زندگیش فضولی کنن. بالاخره هم همین خبرنگارا کار دستشون میدن و داستان لو میره. اونم درست وقتی که دودی هنوز با یکی از مدل‌های معروف کلوین کلین نامزد بود. واسه همین مجبور میشه که خیلی سری نامزدیشو با این خانم به هم بزنه و خودشو زودتر برای خواستگاری از داینا آماده کنه که حواشی و شایعات دورشون از این بیشتر نشه. دودی برای اینکه داینا رو تحت تاثیر قرار بده با کشتی تفریحی سفر چند روزه میرن رو آب و بعدش هم میرن پاریس توی یکی از هتل‌های پدرش. و اونجا برنامه ریزی میکنه که با داینا نامزد کنه. حتی میره یه حلقه بسیار گرون قیمت رو هم به یکی از طلافروشوی مشهور پاریس سفارش میده که کارو تموم کنه. شبی که قرار بود داینا برگرده لندن، یعنی آخرین شبشون توی پاریس، تو هتل با دودی قرار شام داشتن. وارد هتل که میشن میبینن بله، طبق معمول دو جین خبرنگار ریختن و دنبال عکس و خبرن از این دوتا. دودی تصمیم میگیره که خبرنگارا رو بپیچونه از هتل بزنن بیرون. میاد به لیدر تیم حفاظتش میگه که یه ماشین از در اصلی بفرسته بیرون. بعد خبرنگارا که رفتن دنبال اون ماشینه از در پشتی هتل اینا رو سوار بنز دودی کنه و ببرتشون. همین کارو میکنن و دودیر فاید و پرنسس داینا و این آقای سرتیم حفاظتی و یه محافظ دیگه از در پشتی میزنن بیرون. اونم در شرایطی که این سرتیم حفاظتیش خیلی بیشتر از اون چیزی که باید الکل خورده بود. از هتل میزنن بیرون و همون آن هم لو میرن و اتفاقا همونجا آخرین عکس‌های زندگی داینا هم تو ماشین ازش گرفته میشه. در شرایطی که از دست دوربین خبرنگارا خم شده به سمت پایین و دودی هم داره از شیشه عقب ماشین بیرون رو نگاه میکنه. راننده ماشین هم همون محافظ مست داستان برای اینکه از دست خبرنگارا فرار کنن با سرعت تخت گاز ماشین رو میرونه. 31 آگست 1997 روزی بود که تمام بریتانیا رو توی شوک فرو برد و خاندان سلطنتی رو با یه چالش بی نهایت بزرگ درگیر کرد. طرف های ساعت 12:20 شب راننده و محافظ مست دودی برای فرار از دست خبرنگارها و پاپاراتزیا گازشو میگیره و تخت گاز میره، اما شاید سرعت بالای ماشین، شاید مست بودن بیش از حد راننده، هر دلیلی باعث میشه که توی یکی از تونل های پاریس ماشین از کنترل خارج بشه و بعد از برخورد با این ماشین دیگه کوبیده بشه به یکی از ستون های تونل و تقریبا از وسط نصف بشه. حتما عکسای این تصادف رو توی پیج اینستاگرام رافکست میذارم که ببینید. بعد از حادثه هم طبیعتاً اول از همه همون خبرنگارا میرسن بالا سر ماشین له شده داینا و دودی و چند تا عکس هم میندازن. آمبولانس که میرسه سر حادثه مشخص میشه که راننده و دودی در دم کشته شدن. ولی انگار تو نگاه اول داینا مشکل خاصی نداره. فقط چند تا جراحت سطحی داشته. ولی یه رو به بعدش وقتی داشتن میبردنش تو آمبولانس دچار حمله قلبی میشه. سکته قلبی میکنه. حالا یه سری هم میگن این سکته قلبی به خاطر آمپول فنتانیلی بوده که به عنوان مسکن بهش تزریق کرده بودن، چون این دارو عوارض قلبی هم ایجاد میکنه گاهن. دلیلش هرچی که بود 20 دقیقه عملیات احیا رو روی داینا انجام میدن تا بتونن دوباره برش گردونن. طرفای ساعت 2 صبح که میرسن بیمارستان داینا دوباره سکته قلبی میکنه و این سری مشخص میشه که خونریزی شدید داخلی داره و قلبش هم به خاطر شدت ضربه‌ای که بهش وارد شده جابجا شده. دوباره عملیات احیا انجام میشه ولی این بار دیگه کاری از دست تیم پزشکی بر نیامد. ساعت 4 صبح اون خبری که هیچ کسی براش آماده نبود اعلام شد. پرنسس داینا بعد از عمل جراحی و 2 ساعت ماساژ قلبی به خاطر جراحات سنگین کشته شد. در 36 سالگی درست چند ساعت قبل از اینکه برگرده لندن و خبر ازدواجش رو اعلام کنه. حادثه تصادف فقط محافظ دودی که کنار راننده نشسته بود زنده میمونه، ولی اونم به خاطر فراموشی که گرفته بود هیچ چیه داشته میومد. در مورد این تصادف و تلاشایی هم که برای انتقال و زنده نگه داشتن داینا شد حرف و حدیث خیلی زیاده. یه سری که اصلا علنا داستانو جنایی میکنن و میگن ملکه یا پرنس چارلز برای اینکه از دست داینا خلاص بشن این کارو کردن. میگفتن ملکه که از فعالیت‌های داینا و رابطش با یه مسلمان ناراضی بود، چارلز هم که می‌خواست زودتر از دست داینا راحت شه، واسه همین با MI6 زد و بند کردن که داینا رو بکشن. که اینا بیشتر حرفای بیاساسیه که هیچ وقت مدرکی هم براش پیدا نشد. ولی یه سری هم معتقدن که شاید کاد درمانی که بالا سرش بود خیلی بهتر از اینا میتونست عمل کنه، که شاید داینا زنده میمون. مثلا همون دارویی که بهش تزریق شد، یا اینکه بیمارستانی که داینا رو بهش منتقل کردن مجهزتر بود ولی نزدیکترین نبود، با اینکه حدوداً 10 دقیقه بیشتر با محل حادثه فاصله نداشت. حالا زمان حادثه خاندان سلطنتی و پسرای داینا کجا بودن؟ اون موقع ملکه الیزابت و پرنس چارلز و پسرها تو اسکاتلند و تفریحگاه سلطنتی بالمورال بودن. خبر تصادف و نزدیکای یک شب منشی مخصوص ملکه بهش میگه اولین واکنش ملکه اینه که یکی ترمزها رو دستکاری کرده. خبر فوت داینا رو هم سفیر بریتانیا در پاریس اول از همه به پرنس چارلز میده. اطرافیان چارلز میگن وقتی خبر رو بهش دادن انگار یوها از درون پاشید. ولی فقط خاندان سلطنتی نبود که شوک میشد. خبر خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو کنید در زمانی که خبری از شبکه‌های اجتماعی نبوده تو تمام بریتانیا پخش میشه. شوکه کنندگی این خبر مثل خبر ترور جان اف کندی برای آمریکایی‌ها بود. هر دو نفر از شخصیت‌های بسیار محبوب و دوست داشتنی برای مردمشون بودند و هیچ کس هم اصلا آماده مرگشون نبود. رسانه‌های انگلیسی تا خود صبح مرتب سرود ملی پخش می‌کردن که بتونن احساسات مردم رو کنترل کنن. همه منتظر بودن که خانواده سلطنتی برگرده لندن تا ببینن واکنششون به این خبر چیه، به این اتفاق چیه. مردم از همون لحظه‌ای که خبر کشته شدن دایانا رو شنیده بودن جمع شده بودن جلوی قصرهای سلطنتی. تو بالمورال پرنس چارلز میدونست که دایانا به شدت بین مردم محبوب و میترسید که مردم مرگش رو از چشم اون ببینن یا بخوان قضاوتش کنن. تازه هم از هم جدا شده بودن و ملکه هم سال قبلش لقب اولیا حضرت ازش گرفته بود. همه اینا ممکن بود باعث عصبانیت مردم از سلطنت بشه. واسه همین تصمیم گرفت که خودش با هواپیمای سلطنتی بره پاریس که جسد دایانا رو برگردونه لندن. ولی این شد اولین چالش خاندان. ملکه با این موضوع مخالفت کرد و اجازه استفاده از هواپیمای سلطنتی رو نمیداد. کلی بحث و جدل کردن تا راضی شد. چارلز بهش گفته بود انتظار نداری که جسدش رو بندازم پشت ون با خودم بیارم. صبح اول وقت چارلز اسپنسر برادر دایانا هم اولین کسی بود که از خانواده اسپنسرها در مورد این اتفاق واکنش نشون داد و مصاحبه کرد. اون تو خونش توی آفریقای جنوبی با خبرنگارا مصاحبه کرد و یه تنه همشون رو شست و پنگ کرد. مستقیما مطبوعات و عکاسان خبری رو مسئول کشته شدن خواهرش معرفی کرد. گفت این آدم‌ها از این که خواهرمو بکشتن دادن باید شرمسار باشن. نفر بعدی که از مقامات رسمی مصاحبه کرد تونی بلر بود، نخست وزیر وقت بریتانیا. اون حرفی زد که دقیقاً حرف مردم بود. دایانا رو پرنسس محبوب مردم خطاب کرد و دقیقاً هم همین بود. دایانا تو برخورد با مردم تمام مرزهای نژادی و مذهبی و طبقاتی رو زیر پا گذاشته بود و مستقیماً با خود آدم‌ها برای رفع مشکلاتشون رو در رو می‌شد. و این یکی از نکاتی بود که تضادش با خانواده سلطنتی رو که به شدت درگیر سنت و تشریفات بود و نشون می‌داد. و دایانا رو تو رقابت محبوبیت به مراتب از ملکه و خانوادش جلوتر برده بود. حتی بعد از طلاقش از چارلز هم خیلی بیشتر از قبل دیده یک رقیب بهش نگاه میکردن توی خانواده سلطنتی. صبح روز یک شنبه ملکه و پرنس فیلیپ پسرای دایانا رو برداشتن و عین یک شنبه های عادی دیگه رفتن کلیسا. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. با دستور ملکه هیچ صحبتی هم از مرگ دایانا نشد. این کار ملکه تو انگلیس خیلی عجیب و منزجر کننده بود. این همه بی‌تفاوتی واقعا برای همه عجیب بودش. مردم از صبح خیلی زود گروه گروه دستگل می‌بردن می‌ذاشتن جلوی کاخ باکینگهام، ولی ملکه خیلی بی‌تفاوت رفته بود کلیسا و کوچکترین حرفی هم در مورد دایانا نزد. اطرافیان ملکه میگن که اون به خاطر نوه‌هاش دستور داده بود که کسی در مورد دایانا صحبت نکنه. حتی گفته بود که تمام تلویزیون‌های بالمورال رو هم جمع کنن که بچه‌ها نخوان توی اخبار چیزی بشنون. از داستان خبر داشتن ولی خب می‌خواست که مثلا بیشتر از این اذیت نشن. از اون طرفم پرنس شارلز هم همراه خواهران دایانا رفت پاریس. اونجا ژاک شیراک رئیس جمهور اومد استقبال و بهش تسلیت گفت و مقدمات کار رو برای انتقال جسد دایانا به لندن انجام داد. اینجا چارلز برخلاف قوانین و سنت‌ها پرچم سلطنتی رو روی تابوت دایانا انداخت. می‌خواست حداقل الان با همسر سابقش مثل یک پرنسس واقعی برخورد کنه. نزدیکای هفته بعد از ظهر یک شنبه 16 ساعت بعد از حادثه جسد دایانا رسید لندن و در سکوت محض تابوت رو برای انتقال به قصر گذاشتن تو ماشین و رفتن سمت مرکز لندن و از صحنه که تو مسیر دیدن شوکه شدن. تا چشم کار میکرد ماشینی بود که وسط اتوبان پارک کرده بودن که از دایانا استقبال کنن. مردم همه جا بودن. تازه این فقط یه بخشی از آدمایی بودن که برای استقبال اومده بودن. گفته میشه هر ساعت حدود 6-7 هزار نفر میومدن سمت کاخهای سلطنتی. مردم جلوی در کاخها و خونه دایانا کوهی از دستگل درست کرده بودند. به خصوص جلوی کاخ باکینگهام. تا 10-12 متر اطراف در کاخ فقط دستگلای مردم بود که رو هم چیده شده بود. سلطنت با یه چالش بسیار بزرگ برخورد کرده بود. دایانا از خانواده سلطنتی نبود، جدا شده بود. از طرفی هم نمیتونستن که به خاطر محبوبیتش براش مراسم نگیرن. به شدت هم با خانواده دایانا یعنی اسپنسرها درگیری بودن. اونا همش می‌خواستن دایانا رو یک اسپنسر معرفی کنن نه یکی از اعضای خانواده سلطنتی. روز دوشنبه جسد دایانا رو تو قصر سنت جیمز گذاشتن و دفترهای یادبود رو برای مردم گذاشتن تو قصر که هر کی خواست بیاد متن یادبودی بنویسه. مردم 10-11 ساعت تو صف وای می‌ایستادن تا نوبتشون بشه که تو این دفتر یادگاری بنویسن. لحظه به لحظه هم خشم مردم نسبت به خبرنگارا و رسانه‌ها بیشتر می‌شد. علنا به خبرنگارایی که برای پوشش خبری اومده بودن بد و بیرا میگفتن. میگفتن اگه تو اون عکسای کوفتی که شما ازش میگرفتید پول نبود، راه نمیافتادید تا پاریس برید دنبالش که علنا میخواد همچین اتفاقی بیفته. واکنش عجیب غریب و گسترده مردم به این ماجرا باعث شد تا هم خانواده اسپنسرها و هم خانواده سلطنتی تصمیم بگیرن که یه مراسم خاص و درست درمون با حضور مردم برگزار کنن. فوراً یه جلسه توی کاخ باکینگهام برگزار میشه و نماینده های تمام کاخهای سلطنتی، نماینده خانواده دایانا و مشاوران سلطنتی دور هم جمع میشن تا برنامه‌ریزی کنن. تو اتاق هم یه جعبه چوبی گذاشته بودن روی میز که یه خط تلفن مستقیم بود به اسکاتلند و بالمورال، تفریحگاه سلطنتی، تا ملکه و خانواده‌اش هم از تصمیمات و صحبت‌های این جلسه باخبر باشن. برادر دایانا میگفت مال ماست. زمانی که عروس شما بود بهش بی‌توجهی کردید، بعدش هم که مجبورش کردید طلاق بگیره و تمام القابش هم ازش گرفتید. این میگفت دایانا مال ماست، اونا هم گفتن دایانا مال ماست. از طرفی هم برادرش گفت من بعد پشت تابوتش حرکت کنم، مشاوره سلطنتی مخالفت میکردن. از اون طرف هم پرنس چارلز میگفت منم که بعد پشت تابوتش برم و خانواده اسپنسر مخالفت میکردن. اصلا یه وضعی بود. حالا هر دو طرف هم کسایی بودن که وقتی دایانا زنده بود در حقش واقعا بی‌انصافی کرده بودن. چارلز که اصلا بهش خیانت کرد، ملکه هم لقبش رو ازش گرفت، برادرش هم که وقتی دایانا میخواست از دست خبرنگارها تو املاک خانوادگی خودشون زندگی کنه باش مخالفت کرده بود. میگفت اینجوری خبرنگارا رو با خود میکشونی به املاک خانوادگی، آرامشمون رو به هم میزنی. حالا الان هر دو طرف مدعی شده بودن. اوضاع بین مردم عزادار خیلی عجیب غریب بود واقعا. مردم از همه جای بریتانیا میومدن لندن که فقط یه دست گل اهدا کنن. شاید عجیب باشه ولی آمار تماسا به اورژانس پیشگیری از خودکشی چند برابر شده بود. خیلی جالب بود. خیلی از این مردم تا حالا دایانا رو از نزدیک ندیده بودن و تمام شناختی هم که ازش داشتن از عکس ها و مقالات و اخباری بود که توی رسانه ها و روزنامه ها میخوندن و میدیدن و حالا خود این مردم از همین رسانه ها شاکی بودن که دایانا رو به کشتن دادن. حتی یکی از این خبرنگارا علنا به یکی از این آدمایی که بهشون اعتراض میکرد گفت خود شماها بودید که این روزنامه ها رو از ما میخریدید، خود شماهایید که دنبال این عکسایید، تقاضا بود که ما این کارا رو انجام میدادیم. 3 روز بعد از مرگ دایانا خشم مردم رفت سمت خاندان سلطنتی. 3 روز گذشته بود و اونا هنوز برنگشته بودن لندن و حتی کوچکترین مصاحبه ای هم انجام نداده بودن. تعجب رفت سمت پرچمی که جاش روی کاخ باکینگهام خالی بود. به خاطر مرگ دایانا تمام پرچم‌های بریتانیا در تمام کاخ‌های سلطنتی نیمه برافراشته بود. ولی در کاخ باکینگهام طبق قانون سلطنتی هیچ پرچمی جز پرچم سلطنتی اون هم در زمان حضور ملکه در کاخ برافراشته نمی‌شد. یعنی نه پرچم انگلستان، نه پرچم خود بریتانیا، هیچی. حالا مردم اینو گذاشته بودن کنار عدم واکنش خانواده به ماجرا و متهمشون کرده بودن به سنگدلی و خونسردی و این حرفا. ملکه هم به خاطر وابستگیش به سنت‌های خاندان آدمی نبود که بخواد این قوانین رو زیر پا بذاره. ولی بالاخره فشار مردم و افواد دولت و واسطه‌ها و اینا بالاخره جواب داد و تصمیمات مهمی گرفته شد. برای اولین بار در تاریخ بریتانیا پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام برافراشته شد و اعلام شد که خانواده سلطنتی جمعه 24 ساعت قبل از تشییع جنازه برمیگرده لندن و ملکه هم برای اولین بار در تاریخ سلطنت با مردم از تلویزیون صحبت میکنه. تصمیماتی که هیچ کدومشون سابقه نداشتن، اون هم برای کسی که دیگه عضوی از خانواده سلطنتی نبود. قرار بود که مراسم در کلیسای وستمینستر ابی برگزار بشه که جا برای آدمای بیشتری بشه. حداقل 2000 نفر به این مراسم دعوت شده بودند. تخمین زده شد که 2 میلیون نفر برای شرکت توی این مراسم لندن بیاد. پلیس بریتانیا با بزرگترین چالش امنیتی تاریخش مواجه شده بود. 35000 نیروی پلیس برای انجام مراسم نیاز داشتند. مرخصی تمام نیروهاشون رو لغو کردن، از واحدهای مختلف دیگه هم درخواست نیرو کردن. همزمان تشییع کننده ها هم داشتن توی کلیسا برای مراسم تمرین میکردن. تابوت دایانا رو با صبح پوشونده بودن که باعث شده بود وزنش به 300 کیلوگرم برسه. برای تمرین یه تابوت خالی رو با سنگ پر کرده بودن، بعد باهاش کلیسا رو میرفتن و میومدن که بتونن به راه رفتن روی زمین لیزش عادت کنن. مسئولین برگزاری مراسم تمام تلاششون داشتن میکردن که یه مراسم بی‌نقص اجرا بشه، چون بدون شک میلیون ها نفر در سر تا سر دنیا میخواستن این مراسم رو زنده ببینن. روز جمعه بالاخره ملکه برگشت لندن. هیچ ایده‌ای هم نداشت که مردم الان قراره چجوری واکنش نشون بدن. وقتی رسید باکینگهام و از ماشین پیاده شد، هیچ کس هیچ واکنشی نشون نداد. نه حرفی، نه سوتی، نه دستی. سابقه نداشت ملکه از جای رد بشه و مردم واکنش نشون ندن. اول رفت سمت دستگلا و یادبودهایی که جلوی در کاخ بود و اونا رو یکم نگاه کرد. بعد رفت سمت جمعیت و یکم با مردم صحبت کرد. صحبتش با مردم که تموم شد، 3 ساعت بعد برای اولین بار رفت جلوی دوربین و با مردم مستقیما از تلویزیون صحبت کرد. اول به دایانا ادای احترام کرد، بعد کارهایی که در زمان زندگیش انجام داده بود ستایش کرد و آخرم از مردم خواست روز تشییع جنازه از هر جایی که هستن در سوگواری برای دایانا مشارکت داشته باشن. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her 2 boys. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at Diana's loss and gratitude for her all too short life. ورق برگشت. مردم کم کم روی خوش دوباره بهش نشون دادن. انگار همه منتظر این بودن که حضورش رو ببینن، حرفاشو بشنون، باهاش صحبت کنن، واکنششو ببینن. ملکه اینجا تازه نفس راحت کشید. خیلی واقعا نگران این بود که واکنش تندی از مردم ببینه، ولی الان تونسته بود تا حد زیاد این شکافی که درست شده بود رو پر کنه. جمعه ساعت 8 جسد داینا رو بردن به خونه‌اش در کاخ کنزینگتون. این آخرین شب داینا در کنار پسرش بود. بعد از چند ساعت که با مادرشون خلوت کردن، پیش خدمت رسمی داینا تمام اتاق با گل‌های مردم و شمع تزیین کرد و تا خود صبح کنار تابوت نشست. اون شب 30,000 نفر شب رو تو خیابونای لندن خوابیدن که فردا صبح زود به مراسم برسن. صبح شنبه ساعت 8 ناقوس کلیسای وستمینستر به صدا درآمد و مراسم شروع شد. هر 1 دقیقه ناقوس کلیسا زده میشد که برگزار کننده‌های مراسم زمانبندی از دستشون در نره. همه جا ساکت ساکت بود. تو لندن به خاطر حفظ آرامش مراسم منطقه پرواز ممنوع اعلام شده بود. تابوت داینا رو با یه تاجگال از طرف پسراش و یه کارت پستال که روش نوشته شده بود مامان از دروازه کاخ آوردن بیرون و به محض بیرون اومدن صدای گریه‌زاری مردم بلند شد. 5,000,000 نفر تو خیابونای لندن بودن. کاروان رو افتاد سمت کلیسا و تو مسیرم از کاخ باکینگهام رد شد و در کمال تعجب همه دیدن که ملکه با خانواده‌اش بدون هماهنگی قبلی از دروازه کاخ اومدن بیرون و از کاروان حمل تابوت استقبال کردند. و موقعی هم که تابوت از جلوی در کاخ رد شد، عجیب ترین حرکت ممکن رو از ملکه دیدن. اون منشانه احترام به تابوت داینا تعظیم کرد. همه فکشون چسبید زمین. همچین چیزی شاید در تاریخ بریتانیا بی سابقه بود. پشت سر تابوت پسرهای داینا، برادرش، پرنس چارلز و 500 نفر از اعضای خیریه‌های داینا حرکت می‌کردن. پلیس اون وسط خیلی نگران امنیت پرنس چارلز بود، چون محبوبیتش بین مردم کم شده بود و توی تشییع جنازه چند بار مردم بهش بد و بیرا گفته بودن. بهش میگفتن تو لیاقت داینا رو نداشتی، تو بودی که اصلا اونو کشتی. کلی نیروی لباس شخصی بین مردم و چند تا تکتیرانداز روی پشت بوم‌ها گذاشته بودن که بتونن امنیت پرنس چارلز رو تامین کنن. حدود 30,000,000 نفر در بریتانیا و 2,000,000,000 نفر در تمام دنیای مراسم از تلویزیون نگاه می‌کردن که رکوردی در تاریخ بود برای خودش. دوربین‌ها برای ادای احترام از خانواده اسپنسر و خانواده سلطنتی فیلمبرداری نکردند. تابوت که وارد کلیسا شد، برادر داینا رفت که برای خواهرش نطق کنه و چه نطقی هم کرد، چه طوفانی هم رو انداخت. هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که همچین حرفایی بزنه. طبیعتاً اول از خواهرش تعریف کرد و از خوبیاش گفت و بعدش هم گفت که تو برای انجام این کارهایی که کردی هیچ نیازی به حمایت سلطنت نداشتی و ما به عنوان خانواده خونی تو قول میدیم که پسرانت رو به دور از سنت‌ها اونجوری که تو دوست داشتی تربیت کنی، یعنی آزاد. She would want us today to pledge ourselves to protecting her beloved boys William and Harry. I pledge that we, your blood family, will do all we can to continue the imaginative and loving way in which you were steering these 2 exceptional young men, so that their souls are not simply immersed by duty and tradition, but can sing openly as you planned. بعد از سخنرانی صدای کف زدن چند صد هزار نفر از پشت دره کلیسا مثل یه موج وارد کلیسا شد. برادر دایانا جلوی چشم ملکه و خانواده‌اش خاندان سلطنتی رو شست گذاشت کنار و مهمتر از همه اینکه کلی آدم به خاطر این حرفاش تشویقش هم کردن. البته این سخنرانیش از طرف خیلی مورد انتقاد قرار گرفت ولی حرفش رو زد دیگه. به هر حال بعد از مراسم حالا نوبت این بود که داینا رو برای دفن در املاک خانوادگیشون که 120 کیلومتر از کلیسا فاصله داشت ببرن. تو مسیر کلی آدم خیابونا رو بند آورده بودن تا آخرین خداحافظی رو با اون داشته باشن. اینقدر دسته گل رو ماشین حمله تابوت ریختن که تو مسیر مجبور شدن ماشین رو نگه دارن که گلا رو از روی شیشه ماشین خالی کنن که دید راننده گرفته نشه. 8 تا پلیس موتورسوار که همشون داینا رو از نزدیک میشناختن شده بودن اسکورت ماشین حمله تابوت. به مقصد که رسیدن، خانواده اسپنسر پرچم سلطنتی رو از روی تابوت برداشتن و پرچم خانوادگی خودشونو گذاشتن و تصمیم گرفتن تابوت رو توی یه جزیره خیلی کوچیک وسط یه دریاچه توی املاکشون دفن کنن. یه جای ساکت و آروم که دیگه خبری از هیچ خبرنگاری هم نباشه. تو مراسم خصوصی که گرفتن فقط پیش خدمت و منشی مخصوصش رو دعوت کردن. مجسمه و یادبودی هم بالا سر قبرش گذاشتن و یه موزه هم درست کردن که اموال داینا رو اونجا نگهداری کنن. از اون موقع تا حالا هر سال توریستای زیادی میرن اونجا که حدود 2 میلیون دلار تا حالا ازش درآمد داشتن که همه این پول رو هم به خیریه‌های داینا اختصاص دادن. داینا با مرگش خاندان سلطنتی رو مجبور کرد که خیلی از سنتاشو کنار بذاره، مثل پرچم بریتانیا در کاخ باکینگهام که از اون چند روز پرتنش مراسم خاکسپاری به بعد بالای کاخ برافراشته است. چه ملکه تو کاخ باشه چه نباشه. چیزی که شنیدید 43 اپیزود رافکست بود که در اسفند 1400 منتشر شده. رافکست علاوه بر سایت رافکست rafkast.ir از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اوورکست و کست باکس هم میتونید بشنوید. شبکه های اجتماعی رافکست رو هم دنبال کنید. اینستاگرام، تلگرام، توییتر، مطالب تکمیلی هر قسمت رو توی شبکه های اجتماعی منتشر میکنیم، توی سایتمون هم منتشر میکنیم. میتونید اینا رو ببینید و داستان ها رو دنبال کنید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید ممنونتون میشم اگر به دوستانتون هم معرفی کنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از رافکست داشته باشید. اما پیجی که اول اپیزود گفتم قراره بهتون معرفی کنم توی اینستاگرام، پیجی به اسم دکورینو. آدرسشو توی توضیحات پادکست گذاشتم، خیالتون راحت بشه. توی این پیج دکوریای دستساز خیلی باحالی مثل مجسمه، جاشمی، جاودی، الان که دارین نزدیک عید میشیم هفت‌سین، کلی دکوری باحال دیگه ساختن گذاشتن تو پیجشون برای فروش که میتونید به صورت آنلاین سفارش بدید. مطمئنا هستن، خیالتون راحت، من خودم ازشون خرید داشتم. کارهایی که میسازن رو نگاه کنید و هر کدومو که دوست داشتید و خواستید سفارش بدید با قیمت خیلی مناسب. دمتون گرم که تا آخرین اپیزودم با من همراه بودید و مراقب خودتون باشید.